بسم الله الرحمن الرحیم. دیالکتیک دیالکتیک، مذهب رندان.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 210. 1353. این عاقبت کار کسانی است که بر این پندارند که بالاخره سر حق را کشف نموده و دست خدا را رو کردند و دیگر می توانند او را دور بزنند و با سر او با سرش بستیزند. زهی حماقت آدمیزادی که بدون گونه خود را عارف می پندارد. بسیاری از انسانهای این دوران با چنین روی کردی به سراغ عرفان می روند. از طبیعی است که از چنین عرفانی جز شیطان رخ ننماید، زیرا این عین اندیشه شیطان است درباره انسان. 1354. بنده به تجربه و تحقیق و مشاهدات حضوری و به یقین میگویم که بسیاری از فرقه های درویشی و سلسله های به اصطلاح عرفانی دارای چنین نگرش و باوری در عرفان هستند که عاقبت تبدیل به تبهکاران حرفه‌ای و شیطان پرست می شوند. در چنین افراد و جریاناتی حقیقت طلبی و شوق به معرفت و تقوا و ایمان و خداپرستی تنها چیزهایی هستند که مطلقاً وجود ندارد و کسی هم که به اسم شیخ و قطب و مرشد در مرکز این جریانات حضور دارد، ماهیتی از جنس پدرخوانده‌های مافیایی دارد که جرم و جنایت را توجیه و تقدیس می کند. 1355. دیالکتیک برای مؤمنان سر ارحم و راحمینی خداست و برای کافران هم سر امکر الماکرینی حق است. 1356. خرافات عرفانی مهلکترین نوع خرافه هستند و به مثابه مکر خدا در کسانی است که به قصد سوداگری به سوی دین خدا آمدند. سوداگری در شریعت یا طریقت. 1357. خرافات حیرت آوری که در قلمرو به شریعت یا طریقت در جوامع بشری به وفور دیده می شود، واضح ترین صورت منطقی رندی دیالکتیک در نفس ناطقه و شعور شیادان مذهبی معنوی است که آنان را به مکر خودشان دوچار ساخته است. به همان مکری که می خواستند با خدا و دین و معارف الهی کنند و با اولیای الهی. 1358. علم و اسرار دیالکتیکی بیش از هر کسی در خدمت دو جماعت است: عارفان مخلص و دجالان عرفانی. عارفان را در صراط المستقیم معراج روح قرار می‌دهد و دجالان را در سقوط آزاد درک اسفل السافلین. زیرا دیالکتیک اشد ادراک است، یا به سوی درک اعلی العلیین و یا درک اسفل السافلین. 1359. دیالکتیک به درجات خفیفی در زندگی عامه مردمان جاری است، ولی کاری را که با اندیشگران شدید یک شبه انجام می دهد با مردمان عادی صد ساله می کند. 1360. آدمی هرچه که دارای جامعیت اندیشه و شدت اندیشه و عمق اندیشه و سرعت اندیشه باشد، دیالکتیک را بهتر در می‌یابد. ولی آنان که اندیشه را می‌اندیشند، جز دیالکتیک نمی‌یابند. 1361. آن دیالکتیک که در فلسفه‌های کلاسیک تدریس می‌شود، دیالکتیک مکانیکی است که همان قانون عمل عکس العمل براینده است، که همان قانون علیت است که با منطق تضاد بیان شده است. و این همان دیالکتیک مشهوری است که برای دورانی در بازار مارکسیزم داغ بود. ولی دیالکتیک قلمرو به حکمت هرگز دارای جمود و ثبات فیزیکی در سنتزش نیست که بازیچه سوداگران شود، زیرا تز و آنتیتزش نیز دمادم به هم تبدیل می شوند و راکد نیستند. دیالکتیک مارکسیستی جامدترین دیالکتیک ها بود و به راستی ماتریالیستی و فولادین و تکنولوژیکی بود که خود مارکسیزم را در هم کوبید و سنتزی جز توبه باقی نگذاشت. توبه از مارکسیزم و ماتریالیزم دیالکتیکی. 1362 ولی دیالکتیک عرفانی نوری است و عارفان با کشف هر دیالکتیکی از جهانی به جهان دیگر می شوند و باز می گردند تا کشفی دیگر. سنتز هر دیالکتیک عرفانی یک کشف و شهود روحانی و معراجی است. 1363 ممکن است گفته شود با این وصفی که از دیالکتیک دارید، پس چه اصراری دارید که هنوز هم این سر رندی حق را به لفظ دیالکتیک بیان کنید؟ پاسخ این است که این دزدی ناحق از حق را می خواهم از دست فلسفه بیرون بکشم و فلسفه را با ماهیت علیتی خودش یکسره و صادق سازم و نفاق را در فلسفه ختم کنم و این امانت الهی حکمت را به قلمرو به اصلی آن بازگردانم که حکمت و عرفان الهی است و این وصیت سقراط را بالاخره به سرانجام برسانم، زیرا به این مرد خدا سخت مدیونم و میخواهم قصاص خونش را از افلاطونیان و ارسطوییان بگیرم، یعنی امانتی را که سقراط به این دو سپرده بود و در آن خیانت کردند از دستشان خارج سازم و به اهلش بسپارم که حکیمان الهی و عارفان هستند. 1364 اگر امروز کسی از ما بپرسد که به کدام سر و رندی حق توانسته این راه را از آغاز تا کنون بپیماییم و اسرار و معارف آن را بنگریم به گونه‌ای که سابقه نداشته است و همه بدعت می نمایند، پاسخ ما یک کلمه است: به قدرت دیالکتیک. این حقیقت را خوانندگان مجموعه آثار ما واقفند که واژه دیالکتیک یکی از ترجیع‌بندهای جاری در آثار من از آغاز تا کنون بوده است. 1365 خرد دیالکتیکی در هر امر و جریانی که وارد شود، ناخالصی ها و ناپاکی ها و مکر ها و رسالت ها و جهالت ها و زلالت های آن را تصفیه و پاک می سازد و از همه مهمتر بنیاد ستم و قضاوت ناحق را برمی اندازد. 1366 دیالکتیک شکافنده ذات الفاظ و معانی و پدیده ها و جریانات و روابط است و بنده این علم را از صاحب اصلیش یعنی امام محمد باقر علیه السلام به ارث بردم. حدود 10 سال پیش که رساله راز مگوی عشق را نوشتم، در رویا دیدم که کاروانی بی انتها از شتر با بار کتاب بر درب منزلم آمد که ساربانش آن کتابها را به من تحویل نمود و گفت که فرستاده ای از امام محمد باقر علیه السلام مخصوص شماست، از آنان حراست کنید. پس از 10 سال همین ساعتی قبل در رؤیای خود امام باقر علیه السلام را دیدم به سن نوجوانی و غرق در شادی و سرور که بر بالای برجی بلند قرار داشت و قرار بود که با جهانیان سخن نماید و بنده این رؤیا را بیانگر مخصوصاً همین رساله می دانم که در حال به انجام رساندنش هستم، چرا که در لحظه به لحظه تألیف این رساله بیاد آن امام همام بودم که در آغاز جوانی به دلیل علم شگرفی که بروز می داد شهیدش کردند. 1367 از امام باقر علیه السلام رساله ای مختصر به نام ام الکتاب باقی است که الفبای علم تعبیر است و از نظر بنده گرانقدر ترین اثر مکتوب در حکمت و علوم قرآنی و مذهب امامیه است که در نزد مسلمین و شیعیان محجور مانده است. این جانب سالها پیش از این نسخه ناقصی از آن را اتفاقا یافتم و به سرعت از دست دادمش و مطالعه بنده از آن کتاب عظیم در حد تبرک بود، ولی نوری که از آن یافتم مرا هدایت نمود و آن نور شکافتن تعبیلی الفاظ و کلمات و معانی بود که مرا به قلب علم دیالکتیک راه نمود و سرور غیر قابل وصف امام در رؤیای نیم روز امروز در تصدیق این کتاب تلقی می شود و عین سرور قلبی خود این بنده درباره نگارش این کتاب است و به یقین اعلان می کنم که هر کس که نور این کتاب را دریابد هرگز گمراه نخواهد شد و به افراط و تفریط و ستم نخواهد گرایید، به شرط آن که نورش را دریابد، نه این که فرمول یا جمله ای را جهت سوداگریش برگزیند. 1368 اگر آدمی به خرد دیالکتیکی خود وفادار باشد و به خودش مکر نکند، این خرد وی را به صراط المستقیم معرفت هدایت می کند. هرچند که اگر هم مکر کند، مکرش بر سرش می شکند و باز مانع سقوطش می شود. 1369 یکی از مهمترین مسائل و چالش‌های فکری که برای خوانندگان این کتاب پدید می‌آید این است که می‌گویند اگر آدم بخواهد بر مبنی خرد دیالکتیکی بیندیشد و عمل کند، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و اراده و عقل آدمی دچار سرگردانی و انفعال می‌شود و اگر همچنین خردی اجتماعی شود، جامعه دچار هرج و مرج می‌گردد. 1370 چنین نیست. این یک توهم حاصل از قیاس خرد دیالکتیکی با منطق علیتی ریاضیاتی است. زیرا وقتی آدمی در هر ارزشی معنایی ضد ارزش را در نهانش تشخیص می‌دهد، در قبال آن پدیده از قضاوت و تصمیم گیری فوری باز می‌ایستد و به آسانی نمی‌تواند بر له یا علیه آن پدیده حکم صادر کند و عقل و اراده اش در میانه این ارزش و ضد ارزش متوقف شده و اگر به خرد ورزیش ادامه دهد، از این میانه بر می‌خیزد و به سوی بین الامرین صعود می‌کند و این وقوع عدالت و تعالی است. 1371 مسئله دیگر این است که آدمی عملا نمیتواند به طور مطلق بر له یا علیه امری اقدام کند، ولی میتواند فکر کند. این مطلق اندیشی دیالکتیکی نفس آدمی را تزکیه و تعدیل میکند و عمل سومی از فراسوی خیر و شر هر امری رخ مینماید که عمل هویی و هدایتگر است اگر بر این حق عقلانی خود صبور بماند. صبر راز نهایی خرد دیالکتیکی است که از حق برمیخیزد. صبر با حق از اساس و غایت دین خداست. دیالکتیک خود به خود مهار و ترمز شتاب و اجالت‌های بشری است و می‌دانیم که شتاب وسوسه شیطانی است. از خود خرد دیالکتیکی یک اهرم ذاتی مولد صبر و حلم است که لازمه اهل علم و دین می باشد. 1372 دیالکتیک کارگاه تعدیل و تصفیه و تعالی اندیشه و معرفت و علم به سوی توحید مطلق است. اطلاق دیالکتیکی نور توحیدی است. 1373 دیالکتیک هرگز به صورت قوانین اجرایی به دست بشر نمی آید، بلکه نورش از نفس ناطقه آدمی اعمال موحدان را به سوی یگانه مطلق رهنمون می سازد و غیر موحدان را به جبر تعدیل می کند. 1374 آن که سر یگانگی از داد را می داند جز حکیم الهی نیست که به علم فرقان و قرآن کامل شده است، زیرا فرقان هم درک اشد از داد ذاتی پدیده خواست و قرآن هم راز یگانگی این از داد. 1375 علم فرقان علم تشخیص بین پدیده های خیر و پدیده های شر نیست که این علم را حیوانات هم دارا هستند و علمی حسی و غریزی است. علم فرقان علم تشخیص و کشف ضد هر چیزی در ذات آن چیز است و این علمی است الهی که جز به متقین تعلیم داده نمی شود، آن هم به واسطه خود خداوند آنطور که در کتابش مذکور است. 1376 اگر علی علیه السلام را فاروق اعظم لقب داده است و اگر امام باقر علیه السلام را شکافنده خوانده اند، به همین معناست که دارای نور فاروق و باقر و فالق هستند. سوره فلق تماماً اشاره به همین امر دارد. بگو که پناه میبرم به پروردگار شکافنده امور از شر هر آنچه که آفریده است و از شر ظلمتی که براید و از شر افسونی که از گشایش گره ها پدید آید و از شر حسودی که حسدش به فعل آید. سوره فلق. در این سوره فلق همان شکافتن گره و تضاد درونی هر مخلوقی است که زدش را آشکار کرده و افسونها و فتنه ها پدید می آورد در جاهلان و منکران حقیقت. و آنان که با ظهور حق نهان مخلوقات ادابت و حسادت می کنند و حسادت و ادابت خود با این شکافتن و ظهور را به فعل می آورند و علمای راسخ و فالق و فاروق را می کشند. همانطور که همه عارفان و حکیمان و امامان را مورد آزار و تهدید و محاکمه و قتال قرار دادند. 1377 سوره بقره یکی از فشرده ترین صبر شکافنده پدیده ها در قرآن کریم است که بسیاری از پدیده ها را می شکافد و ضد معنا را از معنایی رایج استخراج می کند. همانطور که بقر به معنای شکافتن است. از جمله شکافتن‌های حیرت‌آور در این سوره که قبلاً هم دربارشان سخن نموده ایم مربوط به شکافتن رابطه زناشویی است که هورا از دیالکتیک این رابطه آشکار می‌سازد که خطاب به زن و شوهر می‌فرماید که اگر تقوای الهی در رابطه را رعایت کنید او را دیدار می‌کنید. که تقوای الهی در رابطه همان تسبیح دیالوگ زناشویی است و مورد مشهور دیگری مسئله بنی اسرائیل است که آنان را هم اسوه فساد و مکر و ستم در دین خدا معرفی می کند و هم برگزیدگان علوم و اسوه برتری در فضائل می خواند. 1378 دیدار با هو آن هم در رابطه جنسی زناشویی، ظهور فضائل جهانی آن هم از اشد فساد و ستم بنی اسرائیل، فوران آب از قلوب سخت تر از سنگ کافران، قتال با کفار در عین عفو و رحمت بر آنان، سوگند خدا در انتقام از ظالمان در حین ارحم و راحمین بودن بر همه خلق، نمونه هایی از بقر و فلق و انشقاق دیالکتیکی در سوره بقره است که مملو و از آیات و مفاهیم متضاد می باشد که یگانگیشان را جز اولوالالباب و راسخون در علم در نمی یابند که همان دارندگان نور تعبیل دیالکتیکی هستند. 1379 شکافتن گره یا عقده بطن مخلوقات در سوره فلق بیان واضحی از حضور ضد خود در هر چیزی است، چرا که از شر هر مخلوقی سخن فرموده است. من شر ما خلق و این شر نهفته در خیر هر چیزی است که چون رخ نماید فتنه ها و افسون ها پدید آورد و حسودان را فعال کند و همه افسونگران و جادوگران و رمالان فتنگر و سودجو از همین وقایع ظهور دیالکتیکی بهره می برند و مردمان را فریب می دهند که در سوره فلق مذکور است. از شر افسون افسونگران که برای گشایش این تضادها و عقده ها در آن می دمند. در اینجا آشکارا از ورد و دعا نویسی و فوتوفن این جماعت خناس سخن می گوید. و قبلا نشان دادیم که خرافات حاصل فلقهای دیالکتیکی در نظام طبیعت و بشریت است. 1380 مگر نه این است که خداوند جهان و جهانیان را به خیر و حق و رحمتش آفریده و توسعه بخشیده است که در قرآن کریم بارها ذکر شده است. پس این شری که در هر موجودی نهفته است که بایستی از آن به خدایان پناه برد چیست جز حضور ضد هر چیزی در هر چیزی؟ پناه میبرم به پروردگار شکافنده چیزها از شری که نهفته در آنهاست و این اساس دیالکتیک نهفته در خلقت جهان است که حقیقتی قرآنی است و نه الهادی. 1381 از علائم قیامت ظهور باطن کائنات و افلاک است که طبق گزارش قرآنی سراسر آتش است، تا آنجا که حتی دریاها ماهیت آتشین خود را آشکار می کنند. که البته این باطن ماهیت جهان است که باز در بطن این باطن جهانی دیگر و برتر است، تا هفت بطن که همان هفت آسمان نهفته در زمین یا طبیعت است که بطن آخرینش ظهور یگانگی حق وجود است. ولی این جهانهای هفتگانه و بطون هفتگانه قرآنی نیز یکی در میان نسبتی ازدادی و دیالکتیکی دارند که به سوی یگانگی می روند. 1382 در علم فیزیک نیز آخرین زیربنای ماده را عنصری فرضی تشخیص دادند که خواص ضد ماده دارد و لذا آن را ضد ماده نامیدند، که این نیز بیانی از دیالکتیکی بودن ماهیت ماده است. 1383 کشف دیگری که در فیزیک ذرات بنیادین در دهه اخیر به عمل آمده است، کشف ذراتی به نام تایکون است که معادل سرعت نور را دارا هستند، ولی دارای حرکتی قهقرایی می باشند، یعنی سمت و سوی حرکتشان درونی و به سوی ذات و ازلیت است، و این معنا ما را به حقیقت دیالکتیک تعبیری معنای نور و حرکت و سرعت می رساند که مصداق ضد دهر است در بطن دهر، ضد حرکت در بطن حرکت، ضد نور در بطن نور، ضد پیشرفت در بطن پیشرفت، ضد زمان در بطن زمانیت و ضد ماده در بطن ماده. و جالبتر این که این ذرات تایکونی خود عناصر ضد ماده را تشکیل می دهند. پس درک می کنیم که مکاشفات علوم علیتی نیز خود به خود دیالکتیکی هستند و خود علیت علی‌رغم میل پیروانش نیز هویتی دیالکتیکی دارد. 1384 پس دیالکتیک در ذات علم و ضد علم، دین و ضد دین، معرفت و ضد معرفت، امام و دجال و حق و ناحق حضور دارد و این حضور خود پروردگار عالمیان است با دو نور تجلی رحمانی و رحیمی، نوری و ناری، ظاهری و باطنی، دنیوی و اخروی، خودی و ضد خودی. و خود او هیچ یک از این ازداد نیست، هرچند که ذات همه ازداد است، ولی همواره متعال و کبیر و برتر است و دیالکتیک علم و نردبان و گردونه درک این سبوهی و قدوسی او برای اهل معرفت است که او در همه حال برتر از ادراک و توصیف ماست و این دیالکتیک است که ما را به سوی مطلق یگانگیش رهنمون می سازد و در هیچ کدام از این دوها مجال اقامت نمی دهد. 1385 آنچه که در قرآن کریم راز واژگونی های مردمان کافر است، در بیان علمی و عقلانی چیزی جز جاذبه وارونه پدیده ها در انسان و انسان در پدیده های عالم و به خصوص جاذبه وارونه ازداد در نفس خود انسان نیست، یعنی جاذبه ناخودآگاه خود به سوی خود در حالی که با آن در نبرد و انکار است. در این معنا تا توانی بمان و بیندیش که چگونه عدم درک یا انکار حق دیالکتیکی وجود موجب واژگونه شدن وجود و هویت فرد در سمت ضد وجود می شود در خیشتن. 1386 آدمی به میزانی که با ضد خود در خود و یا در برون از خود در انکار و ادابت است، ناخواسته و نادانسته به سمت ضد خود جذب می شود و این عین وقوع وارونه شدن خود است به سوی ضد خود و این وقوع رکس و کبت است که از اراده و افعال خدا در بشر است. پس باید اقرار کنیم که دیالکتیک عین اراده حق است اراده عقل کل عالم در نفوس آدم. 1387 یعنی آنکه به علم و اختیار به حق ضد خود نمی گراید و با آن ستیز می کند. از آن رهایی ندارد، پس به طور بارونه جذبش می شود و واژگون می گردد. زیرا سمت و سوی حق وجود خود همان ضد خود است و لذا همه خودپرستان واژگونه می شوند. 1388 پس درک نمودیم که باطن صامت و مصوم به ناخودآگاه وجود آدمی ضد خودآگاه اوست و لذا باطن گرایی عرفانی تحت ولایت پیر طریقت همان سمت حق وجود است، زیرا ضد خود است و اطاعت بیچون و چرا از پیر و امام حی نیز سر اطاعت از ضد خود است، زیرا اگر قرار باشد این اطاعت با چون و چرا شود خودی شده است و اطاعت ضد اطاعت از آب در می آید که موجب واژگونی است. 1389 از این منظر مذکور با نگاهی به وقایع صدر اسلام در میابیم که چرا آن اصحاب و یارانی که دائما مشغول چون و چرا و جر و بحث با رسول صلی الله بودند عاقبت واژگونه و گمراه و ضد امام حق شدند، با اینکه مؤمنانی بزرگ و خدمتگزار بودند و بر محور خودپرستی نفسانی خود چه بسا زاهدان و مرتازانی حیرت آور بودند و در فقر مطلق میزیستند. ولی 1390 دیالکتیک خود ضد خود سر اسرار همه مفاهیم و ارزش‌ها و احکام دین خداست و فضائل انسانی و کرامات الهی حق در انسان. 1391 مهمترین هسته مرکزی شریعت دیالکتیک تقوا تقرب است که برای ناآگاهان علم دیالکتیک همواره در طول تاریخ موجب پیدایش دریایی از تناقضات بوده و سرچشمه پیدایش همه تفرقه ها و فرقه های اسلامی و دینی در همه مذاهب محسوب می شود. پس علم دیالکتیک علم وحدت فرقه ها و مذاهب است. بدان. 1392 دیالکتیک در قلمرو به ارزش های اخلاقی دو روی دارد که صورت بیرونی آن دیالکتیک بین ارزش های نیک و بد است، مثل دیالکتیک بین خودپرستی و ایثار، تقوا و فسق، صدق و ریا و غیره. و اما صورت درونیش که ذات دیالکتیک است، همانا درک ضد ارزش در باطن هر ارزش واحدی است، یعنی درک خودپرستی در باطن ایثار و یا درک ایثار در باطن خودپرستی و یا درک ریا در باطن صدق و درک صدق در باطن ریا و غیره. 1393 آدمی چه بسا از برخی منافع خود در قبال دیگران می گذرد تا هسته مرکزی خود پرستیش را حراست کند و از خطر فروپاشی برهاند، و چه بسا در اوج خود پرستیش بدون آنکه بداند مشغول گذشتن از بسیاری از منافع معنوی و عاطفی خیش است. و بیان دیگر دیالکتیک ایثار و خود پرستی این است که آدمی از چیزی نمی گذرد الا این که چیزهایی دیگر به دست می آورد و چیزهایی به دست نمی آورد الا این که داشته‌هایی را از دست می دهد. در این دیالکتیک به وضوح معنای تعادل و عدل را در هویت و موجودیت بشری درک می کنیم که قانون طبیعی وجود است. 1394 پس آن که دیالکتیک امیال و افعال و ارزش‌های زندگیش را درک می‌کند، طبعاً به فراسوی ارزش‌های ازدادی میل می‌کند و نظر به فراسوی خیر و شر امور پیدا می‌کند و این نظر به وجه الله است که نظری هویی می‌باشد، در حالی که در این ارزش‌های ازدادی به گونه‌ای آگاه یا ناآگاه خودپرستی دخیل است و همه ارزش‌های ازدادی خودپرستانه هستند از دو نوع عرفی و غیر عرفی، شرعی یا غیر شرعی، کافرانه و یا مؤمنانه. 1395 را راز مشرک شدن مؤمنان آنگونه که قرآن کریم می فرماید همان واقعی تنفیس ایمانشان است، یعنی پرستش خود به اسم خدا که همان معنای شرک در قاموس قرآن است. مشرک نشد کسی الا این که قبلن ایمان آورده بود و کافر نشد کسی الا این که قبلن اسلام آورده بود. قرآن کریم. پس کفر و شرک و نفاق که بدترین وضعیت بشری است پس از اسلام و ایمان آوردن پدید می آید و این همان معنای تنفیس دین و ایمان است، یعنی خودپرستی در لباس دین و ایمان و به اسم خدا پرستی، زیرا شرک یعنی برای خدا شریک قائل شدن. پس فرد بایستی خدا را شناخته باشد و ایمان آورده باشد، وگرنه انسان در عرصه جاهلیت فقط جاهل است و کافر نیست، زیرا کفر به معنای کفر به خداوند است. ولی انسان قبل از ایمانش خدایی نمی شناسد که به او کافر شود. 1396 پس بدین گونه طبق قول الهی در هر ایمانی کفر پنهان است و این دیالکتیک کفر ایمان است. همانطور که در دل کفر نیز ایمانی حضور دارد و کفر و ایمان بدون همدیگر نیستند الا پس از فرا رفتن از دیالکتیک کفر ایمان که آن مقام اخلاص و توحید است و هویت الهی انسان که مقام اولیاء الله است که آن هم درجات دارد و فقط عارف کامل است که مظهر توحید و مبرای از هر ناخالصی و ورای دوگانگی است، که تازه او هم در قلمرو به تجلی ذات به دیالکتیک بین خود خدا می رسد که اشد دیالکتیک هاست که دیالکتیک بود و نبوده است، به این معنا که چون فردیت انسان حضور دارد خدایی در میان نیست و چون خدا حضور دارد خودی نیست، و این وادی حیرت عارفان است که به قول مولوی کندر عجبم که من منم یا تو منی. 1397 جز امام مطلق و خلیفه مطلق خداوند که مظهر احدیت حق است، ما بقی عالمیان و آدمیان از دوگانگی دیالکتیکی رهایی ندارند که موتور کمالشان است به سوی احد. 1398 ممکن است گفته شود که اگر جهان هستی و مخلوقات عالم هر یک مظهر حضور پروردگار است، پس چگونه است که دوچار دوگانگی و دیالکتیک است؟ آیا این تناقض نیست؟ یعنی تناقض بین وحدت وجود و دیالکتیک. 1399 آری چنین است، یعنی هر پدیده ای در عالم مظهری از احدیت پروردگار است. ان الله کان علی کل شیء، یعنی به راستی که خداوند هر آن در هر چیزی مکان دارد. ولی این خود خداوند نیست که دوگانه و دیالکتیکی است، بلکه شناخت بشر عدمی است که در رابطه با وجود حق دچار تناقض و دیالکتیک است. دیالکتیک اساساً یک مقوله شناخت شناسی است و انسانی، و موتور محرکه انسان به سوی خدایش به واسطه شناختی که سراسر دیالکتیکی است، و فقط انسان خالص و موحد شده است که در هر چیزی جز خدایش را نمی بیند، یعنی یگانه شده جز یگانه نمی بیند، همچون علی علیه السلام. پس انسان دوگانه هم جز دوگانه نمی بیند و این مشکل انسان است و نه خدا، و خداوند به واسطه ی خرد دیالکتیکی این مشکل خلیفه اش را حل کرده است. 1400 هیچ چیزی مثل خدا نیست و خداوند را در زمین و آسمان مثل اعلی است. قرآن کریم این دعایه که علناً ضد و نقیض یکدیگرند، یکی از مهمترین عامل دعوای بین علمای شرع و عرفاست. علمای شرع آیه نخست را گرفته و دومی را نادیده اند و برخی اهالی عرفان نیز فقط آیه دومی را گرفته و اولی را نادیده اند. این دیالکتیک مثل و بی مثلی خدا در جهان هستی است که دیالکتیک بیتایی و تشبیه است. 1401 آیا بالاخره خدایی را در جهان مثالی هست یا نه؟ قرآن کریم به ما می‌فرماید که هم هست و هم نیست. این یعنی چه؟ هرچند که از این تضادها در قرآن کریم و کلام الهی فراوان هستند، ولی این موردی ویژه و بس جدال‌انگیز و تفرقه‌ساز بوده است، نه فقط در تاریخ اسلام که در تاریخ همه مذاهب الهی که سرچشمه دعوای خونین بین اهل شریعت و اهل طریقت محسوب می شود. که آخرین مسئله این دعوا بر سر رؤیت پروردگار به خصوص در حیات دنیا می باشد. به همین دلیل مهمترین عامل تفرقه بین شیعه و سنی و سپس مذاهب درون این دو همانا احادیث منسوب به رسول اکرم و امامان معصوم در باب رؤیت و لقای الهی بوده است که گاه به نسبت ارتداد هم انجام می‌ده است. و عجب این که حتی نمی‌توان گفت کدام یک از این دو فرقه اصلی اسلامی معتقد یا منکر به لقای الهی است، زیرا در این هر دو فرقه باز فرقه هایی هستند که معتقد یا منکرند. یعنی سنیان معتقد به لقای الهی و منکر لقای الهی و همچنین شیعیان معتقد و منکر این امر، که به نظر ما همانطور که قبلا نشان داده ایم پیروان معتقد به لقای الهی در هر دو مذهب را بایستی امامیه خواند، که شیعیان حقیقی همین گروه هستند که در سراسر فرقه های اسلامی حضور دارند و این همان راز وحدت عرفانی شیعه سنی است. 1402 مسئله اعلای پروردگار جز امامان و عارفان واصل علوی نیستند، زیرا همه عارفان جهان اسلام علوی هستند و این حجتی بس قابل تأمل است که در این باب به تفصیل سخن گفته ایم که گاه عارفان سنی مذهب به مراتب علوی ترند همچون مولوی. پس تر میابیم که مقام وحدت و توحید وجودی از گردونه دیالکتیکی حکمت و عرفان قرآنی مقامی فرا فرقه ایست و همه این موحدان الهی که به مقام لقای حق رسیده اند از شیعه و سنی همه امامیه و علوی هستند و کلامشان سخت دیالکتیکی. 1403 پس مذهب امامیه و علویت فصل مشترک روحانی تشیع و تسنن است که اصول و ارکانش در مجموعه آثار ما تبیین شده است که بیانیه وحدت فرق اسلامی است. وحدتی که بنیادش بر عقل و حکمت و عرفان است و خرد دیالکتیکی. از امامان معصوم ما راز بقای اسلام هستند و بدون آنها اصلا اسلامی باقی نمانده بود که متحد باشد و یا متفرق. ولذا مثلا شاهدیم که دهه محرم حسینی را همه فرقه های اسلامی در سراسر جهان پاس می دارند و سوگواری می کنند، همانطور که علی علیه السلام را همه عارفان فرق اسلامی مولای خود می دانند و امام صادق علیه السلام را همه امامان اربعه مذاهب تسنن استاد و مقتدای خود نامیدند. و نیز این که همه مذاهب اسلامی به مهدی موعود آخر الزمان ایمان دارند و اختلافات فقط مربوط به ویژگی ها و هویت موعود است. آیا همین امور برای اثبات حقانیت این ادعا که امامان معصوم محور روحانی و علمی و عرفانی اتحاد اسلامی هستند کافی نیست؟ و اما چرا چنین است؟ 1404 و در این حال می دانیم و خود علی علیه السلام فرموده است که همه دعواها و تفرقه ها بر سر مقام امامت و امامان است که نبع عظیم پروردگارند، که این معنا در قرآن هم مذکور است و این نیز دیالکتیکی دیگر که عامل وحدت و تفرقه امری واحد است و آن مقام امامت است که مقامی فراسوی نیک و بد، من تو، دنیا و آخرت و فراسوی مذاهب تاریخی و دهری است. و دانستیم که این فراسویی و توحید مطلق به نور خرد دیالکتیکی حاصل می شود که خرد مردان خدا و حق پرستان عاشق است، که از حق جز حق نمی خواهند و مصداق اجابت این دعوت الهی هستند که مرا بخواهید تا شما را اجابت کنم. آنان که فقط او را می خوانند و او را برای خودش می جویند مثل اعلای او می شوند، زیرا او ضد خود است، یعنی ضد خود هر کسی است و لذا مظهر بیتایی هر انسانی است و این معنای مثل اعلاست. مثال بی مثالی 1405. بنده سالها در شیوه منطقی و سبک ادبی و روش استدلال خداوند در کتاب آخر الزمانش سرگردان و حیران بودم که این چه طرز سخن گفتنی است که بین دو جمله خداوند یا آیات هیچ ارتباط منطقی و حتی موضوعی هم پیدا نمی شود. یعنی چرا هیچ رابطه علیتی بین آیات قرآن نیست؟ و خداوند مرا به سوی خرد دیالکتیکی و لذا نگارش و بیان دیالکتیکی که سبک و سر کتاب خود او بود هدایت فرمود و به تدریج آثارم قرآنی تر شد تا آنجا که دیگر جز قرآن و آیات الهی حرفی برای گفتن باقی نماند. این پاسخ به سؤال بسیاری از خوانندگان آثار ماست که سبک ادبی و روش استدلال ما را بارها سوال کردند و آن را بدعت شمردند. 1406. و اما چرا امامان و علیین و عارفان کامل محور و اساس وحدت اسلامی و بلکه نهایتاً راز وحدت و بقای بشری در جهان هستند در آخر الزمان که آحاد بشری در تضادی آشتی ناپذیر و منهدم کننده نسبت به یکدیگر به سر می‌برند و بلکه هر فردی در تضادی نابودگرانه نسبت به خودش قرار می گیرد. تضاد بین خود و ضد خود درونیش. 1407. زیرا انسان دیالکتیسیان کارگاه وحدت ازداد است و بشریت عموماً دچار یکی از ازداد ارزشی است و همه تفرقه ها و تضادهای درونی و بیرونی بین مردمان حاصل این قطب بندی ارزشی است که رو در روی یکدیگر قرار دارند، از درون خانواده ها تا اعماق جامعه و حکومت ها. و اساس همه این تضادهای بیرونی تضاد بین خود و ضد خود است و انسان عارف اهل دیالکتیک مظهر وحدت خود و ضد خود است و بلکه مظهر فنای خود در ضد خود است. پس نور یگانگی و وحدت بین آحاد و گروه های بشری است و نیز وحدت درونی انسان. پس این نور هم به عداوت بین هر انسانی با خود پایان می دهد و هم عداوت بین آحاد بشری و فرقه های مذهبی و نژادی و طبقات اجتماعی. 1408. همه انسان ها بر مدار یکی از قطب های ارزش های ازدادی متمرکزند و همه هم مقمشان این است که مصداق کامل آن قطب ارزشی شوند. مؤمن کامل، ثروتمندی بزرگ و بی‌نقص، هنرمندی شهیر، سیاستمداری موفق و محبوب، عاشقی مشهور و معشوق، پهلوانی جهانی، زیبایی بی‌نظیر و محبوب همگان، زاهدی عابد. منی که بتوانم خودم را همچون خدایی پرستش کنم و دیگران هم مرا این گونه بپرستند. یعنی همه ارزش‌های خوب و بد، زشت و زیبا، شرعی و نامشروع به خودپرستی منتهی می‌شوند که شرک و ظلم عظیم است، چه زاهدی خودپرست باشد و چه عاشقی خودپرست و چه دزدی خودپرست یا سیاستمداری خودپرست یا قماربازی خودپرست. 1409. هر معنا و ارزشی که ضدی داشته باشد به خودپرستی منتهی می شود، همانطور که سرچشمه همه ارزش های ازدادی هم خود و ضد خود است. مثلا آدم خوب بودن تا وقتی معنا می دهد و خوب تلقی می شود که آدم های بد هم باشند، به خصوص در روابط خود آدم خوب. پس این خوبی به قیمت بدی اطرافیان خوب است. آیا این خوبی بد نیست؟ و خوبی و خوب بودن برای هر فرد و فرهنگی تعریفی ویژه خود اوست و چه بسا دارای تعاریف متضاد هستند. ولی به هر حال در همه فرهنگ ها خوب بودن نیازمند بد بودن دیگران است. 1410 آیا به راستی هیچ معنا و ارزشی هست که ضدی نداشته باشد؟ خوبی و بدی، راستی و ناراستی، زشتی و زیبایی، حق و ناحق، کفر و ایمان، ماده و معنا، ظاهر و باطن، بالا و پایین، مرگ و زندگی و بود و نبود. حتی خدا هم برای آدمی ضدی دارد که شیطان است که مانع رسیدن انسان به خداست. هر چیزی که نقض کننده چیزی باشد ضد آن است در نزد ادراک بشری. هرچند که طبق تعریف خود خداوند به خودی خود ضدی ندارد، ولی برای بشر ضدی دارد که شیطان است. 1411 در حقیقت برای هر فرد بشری به تعداد موجودات عالم هستی و به تعداد آحاد بشری ضد وجود دارد و در واقع کل جهان هستی ضد اوست، زیرا او یک خود است و در درون خود یک ضد خود دارد که او را به بیرون از خود می راند، به سوی جهان غیر خود، و او برای نجات خود و اثبات خود در جهان و برای جهان و به واسطه جهان به ضدیت با جهان می رسد و جهان نیز به ضدیت با او. او خود را خوب و کانون همه ارزش‌های خوب می داند و هرچه غیر خود را بد می یابد و ضد خود. 1412 انسان هیچ ماده و معنایی ندارد که ضدی نداشته باشد، ضدی مادی و معنوی، زیرا خود دارد و آن را می پرستد. پس کل جهان و جهانیان در قلمرو به ماده و معنا به ضدیت با خود آدمی برخواسته است تا آن را نابود سازد. 1413 علم دیالکتیک تسبیحی انسان را از این مرض نابود کننده خود و جهانش نجات می دهد. تا همینجا هم علم دیالکتیک بود که ما را با این حقیقت حیرت آور آشنا کرد و ما را به خودمان شناساند که تا چه حدی ضد خود و جهان هستیم. زیرا ضد خود را نمی شناسیم که ذات خود است. پس اگر بشناسیم، آنگاه به جای انکار و عداوت با ضد خود به صلح و دوستی و اتحاد با ضد خود می رسیم و از شر این همه ضدیت ها رها می شویم. در آنچه که گفتیم تا توانی بمان و بیندیش. 1414 نبرد انسان با ضد خود در خود و جهان برون وی را برای نجاتش به سوی تبدیل طبیعت کشاند و صنعت را پدید آورد که تجسم ضدترین ضدیت ها در قبال انسان است و نابودی انسان را تضمین کرده است. همین اواخر فقط یک فقره از این نابودگری انسان به دست صنعت در محصولی به نام پلاستیک زنگ خطر را به صدا درآورد که کل جو زمین و خاک و همه آبهای روی زمین به ذرات پلاستیکی آلوده شده است که پلانکتون‌ها را در آب نابود می‌سازد که اساس حیات آبی هستند و دستگاه تنفس انسان و حیوانات را تجزیه می کند و خاک را عفین می سازد و انسان را از جنسیت ساقط می سازد. و این فقط یکی از محصولات هزارگانه نفت است و مضرات ضد انسانی آن. مضرات ضد انسانی ذرات اتمی و الکترونیکی و نانویی را هم به ذرات ضد حیاتی نفتی بیفزایید تا دریابید که بشر جهت مبارزه با ضد خود در جهان موفق به آفرینش ضد خودترین و ضد حیاتی ترین چیزها یعنی صنعت و تکنولوژی شده است و این سنتز دیالکتیک تنفیسی بین خود و ضد خود است که به نبرد با دیالکتیک تسبیحی حاکم بر عالم وجود برخواسته است. 1415 صنعت و تکنولوژی سنتز دیالکتیکی رابطه بین جهان و انسانی است که به ضدیت با جهانی برخواست که مظهر ارادگی به تحقق همه آرزوها و نیازهای انسان و در تسخیر و مرید اراده انسان است و عرصه ظهور خود انسان است. بلذا صنعت عرصه ظهور ضد خود انسان است. انسانی که به جای تسبیح خود برای خدایی که ضد خود است به تنفیذ و پرستش خود بر علیه خدایش پرداخت و لذا جهان طبیعت را که مریدش بود به ضدیت با خود کشاند و در تقابل با این ضدیت طبیعت به صنعت رسید که ضد انسان است. پس انسان از ضد خود رهایی ندارد تا بالاخره خود را تسلیم ضد خود کند، آن ضد خودی که انسان را آفرید و بر جای خود نشاند و خود کرد. در این معنای بمان. 1416 انسان دو قانون ادراک دارد، یعنی ذهن و دل. پس دو تا خود هم دارد، خود ذهنی و خود قلبی، خود دنیوی و خود اخروی، خود مادی و خود روحانی، خود مخلوقی و خود الهی، خود فانی و خود جاودانه. ولی این خود قلبی در انسان عرصه جاهلیت یا قبل از ایمان غیر خود است و به زبانی بیگانه از خود ذهنی و قابل دسترس نیست و گویی در خواب عمیق است، ولی با وقوع ایمان دل زنده به حق شده و خود جاودانه و الهی آن خود ذهنی می شود و به بیانی این دو خود به هم می پیوندد و به اتحاد می رسد در درجات. ولی با شرک و نفاق پس از ایمان این خود قلبی تبدیل به ضد خود می شود، زیرا فرد سعی می کند خود قلبی را منی و دنیوی و ذهنی سازد و به خدمت ذهنیت مادی درآورد. ولذا شیطان به امر خدا دل را محاصره نموده و دل دوباره از خود بیگانه شده و بلکه ضد خود می شود. در حالی که آدمی پس از ایمانش بایستی به عرصه از خود گذشتگی وارد شود، یعنی تسلیم اراده ایمان قلبی خود گردد که امر به از خود گذشتن و ضدیت با خود می کند. و چون فرد چنین نمی کند و بلکه سعی می کند خود قلبی را هم تبدیل به خود ذهنی نموده و تنفیس نماید و به پرستش خود بکشاند، خود قلبی بر علیه خود ذهنی قیام می کند و ضد خود می شود. 1417 پس دل در سینه جاهلان قبل از درک و تجربه ایمان که احیای قلبی است، قانون بی خودی یا غیر خود است و اینان را گویی که اصلاً دلی نیست. ولی دل در سینه مؤمنان قانون خود خود و ذات خود ذهنی است که پس از شرک و کافر شدنشان تبدیل به قانون ضد خود می شود و رضا خود ذهنی را از وجود صاحبش می راند و در دنیای برون از خود گم می شود و این همان زلالت ناشی از کفر پس از ایمان است. این کافران بانیان علوم و فنون و صنایع و تبدیلگران طبیعت هستند تا بدین گونه برای خود قلمرویی بسازند تا در آن خود را بیابند و به اثبات برسانند که در صنعت مواجه با اشد ضدیت با خود و بلکه خصم جان خود می شوند. 1418 پس انسان ها یا خودند یا خود بی خودند و یا خود ضد خود، و این سه هویت آدمی خواستگاه سه نوع و درجه از تعامل دیالکتیکی با جهان است: دیالکتیک آگاهانه یا مؤمنانه، دیالکتیک جاهلانه یا غافلانه و دیالکتیک کافرانه که همان دیالکتیک ضد دیالکتیک است که منجر به اشد ضدیت و خصومت با خود می شود تا سرحد خودکشی و نابودگری خود در جهان صنعت و تکنولوژی.